أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ورود به ادله چند نکته‌ای بود که باید تذکر می‌دادیم. نکته سومی که عرض شد این است که مرحوم شیخ شک در تکلیف را 8 قسم، حتی اون صور دوران امر به این محظور این را اضافه کنیم 12 قسمشان مطرح کردن. حالا اینکه مرحوم آخوند این 8 قسم را یک جا ذکر کردن، دیگه تفکیک نکردن. آیا همون روش شیخ بهتره یا روش مرحوم آخوند خراسانی؟ روش شیخ این دو مزیت را دارد. یک، اینکه ناظر به اقوال هست، چون در شبهه تحریمیه اخباریون قائل به احتیاط هستند، پس بنابراین در شبهه تحریمیه قول به احتیاط داریم، نمیدانیم یک فعلی حرام هست یا مباح هست. اونجا اخباریون میفرمایند که باید احتیاط کرد. اما در شبهه وجوبیه اونها هم همراه ما هستند، اونها هم میفرمایند اگر شک کردیم یک فعلی واجب است یا واجب نیست، اصل براءت جاری میکنیم. پس بنابراین خلاف در شبهه تحریمیه است و تقسیم بندی شیخ ناظر به این خلاف که روشن بشه در کجا ما مخالف داریم، اقوال اونها، ادله اونها را وقتی نقل میکنیم مشخص بشه که محل نظر اونها کجا هست، کجا را میخوان اثبات کنن، کجا را میخوان نفی کنن. توجه فرمودید؟ از این مزیت را مرحوم شیخ روششون دارد. مزیت دومی که داره، برخی از ادله مخصوص شبهات تحریمیه است، یا در شبهات وجوبیه اون ادله نمیاد، برخی از ادله براءت. مثلا کدوم دلیل؟ کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. این یک از ادله براءته، این در شبهه تحریمیه میاد، در شبهه وجوبیه که این دلیل صادق نیست. پس بنابراین چون برخی ادله مخصوص شبهات تحریمیه هست در تقسیم بندی شیخ، خب این دلیل در ذیل همون بحث میاد. توجه فرمودید؟ اما با صرف نظر از این دو مزیت، نظر اون تقسیم بندی آخوند بهتره، به جهت اینکه شما 8 تا مسئله جدا از هم مطرح بفرمایید و معمولاً ادلهشون هم یکی هست، خب این نیازی نیست. توجه فرمودید؟ می شود یک بحث مطرح کرد و در ذیل اون بحث اشاره کرد که فرض فرمایید که در شبهه تحریمیه ما مخالف داریم، در شبهه وجوبیه مخالف نداریم. می شود اینو تذکر داد. خب پس بنابراین این تقسیم بندی مرحوم آخوند بهتر هست، از این جهت که نیازی به این که شما بخواید اقسام را جدا جدا با این که ادله نوعاً یکی هست بیارید و تکرار بکنید یا عطف ما سبق بکنید، نیازی به اینها نیست. خب این راضی به این نقطه. نقطه بعدی این است که فقد نص منشأ شبهه یا فقد نصه، یا اجمال نصه، یا تعارض نصه، یا اشتباه امور خارجی است، یکی از این چهار تاست. خب فقد نص روشنه، یعنی یک بحثی پیش آمده که ما نه در کتاب نه در سنت نه اجماع و سیره مورد امضا نداریم، در اون مسئله هیچ دلیلی نداری. توجه فرمودید؟ خب میشه فقد نص، وقت رجوع میکنیم به اصول عملیه. فقد نص پس بنابراین روشنه. اما مراد از اجمال نص چی هست؟ اجمال نص گاهی در اون مفهومی هست که مربوط به خود تکلیفه، مثلا کلمه ینبغی آیا ظهور در وجوب دارد یا ظهور در استحباب دارد؟ و کلمه ینبغی این مجمله، علیکم السلام. پس بنابراین کلمه ینبغی را بحث میکنیم. اگر ما نتونستیم به نتیجه برسیم که آیا ینبغی ظهور در وجوب داره یا ظهور در استحباب داره، میشه مجمل. مجملش که شد رجوع میکنیم به اصول عملیه، اصل برائت جاری میکنیم، شک میکنیم که آیا این فعل واجبه چون ینبغی ظهور در وجوب داره، یا اینکه نه مستحبه چون ینبغی ظهور نداره در وجوب. کسی ممکنه ادعا بکنه نه ینبغی ظهور نداره. وقتی به نتیجه نرسیم، اگر برسیم که خب فبها دلیل اجتهادی داریم، اگر نتیجه نرسیدیم رجوع میکنیم به اصول عملیه، میشه شبهه وجوبیه، نمیدونم آیا واجبه یا واجب نیست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اجمال نص گاهی در مفهومی هست که بیان کننده خود تکلیفه و گاهی در مفهومی هست که بیان کننده متعلق تکلیفه. توجه فرمودید؟ مثلا میفرماید که اکرم العالم، نمیدانیم که عالم منظور عالم دینی هست یا هر عالمیه. توجه فرمودید؟ خب البته این میشه متعلق المتعلق، میشه موضوع و تکلیف. یا اکرم، خب اکرام منظور چیه؟ آیا اکرام این است که انسان سلام بهش بکنه یا نه بیشتر باید احترام دیگری داشته باشه؟ پس اینجا در اکرم العالم یه وجوب داریم که حکمه، اون روشن صيغه امر ظهور در وجوب داره. متعلق تکلیف اکرامه. اکرام ممکنه که یه جاهایی کسی ادعا بکند که مجمل هست، اگر مجمل بود خب رجوع میکنیم به اصول عملیه. و همچنین موضوع تکلیف که عالم هست، خب اونجا هم باز توجه فرمودید اجمال پیش میاد. اگر اجمال پیش آمد اونجا ها رجوع میکنیم به اصول عملیه. فرمایه یحرم الغنا، یحرمو که خب دال بر تکلیف روشنه، اما غنا نمیدونیم آیا این که الان در عزاداری ها میزنن آیا اینا هم غنا هستن؟ این سرودهای انقلابی که مثلا با انواع این آلات موسیقی انجام میگیره، آیا اینا غنا هستن یا نیستن؟ یا این آقایی که چه چه میخواند و خیلی صدای قشنگی هم دارد، آیا این غنا هست یا غنا نیست؟ طبعا فرمودید اینجاها اجمال نص پیش میاد. اجمال نص که شد ما کجا باید کار کنیم؟ رجوع کنیم به اصول عملیه. شبهه تحریمیه میشه، رجوع میکنیم به اصول عملیه. خب بس بنابراین اجمال نص گاهی در مفهومی است که دال بر خود تکلیفه، گاهی در مفهومی است که دال بر متعلق تکلیفه، گاهی به در مفهومی است که دال بر موضوع تکلیفه. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین در این موارد اگر اجمال پیش آمد باید رجوع کنیم به اصول عملیه، یعنی در اون غیر موارد اجمال مقدار متیقنش که روشنه، اون بیشتر از اون متیقن میشه مجمل، نمیدونیم آیا این چی هست، مثلا این مقدار آیا داخل این مفهوم هست یا داخل این مفهوم نیست. توجه فرمودید؟ و الان نوع کلماتی که موضوع تکلیف هستن یا متعلق تکلیف هستن درشون اجمال پیش آمده. الان نوع تکالیفی که در دین هست در اکثر اینها، در اغلب موارد اینها الان اجمال پیش آمده. چرا؟ برای اینکه وسائل جدید پیش آمده. مثلا قمار، یحرم القمار، خب این روشنه. خب الان آیا در کامپیوتر اگر کسی قمار بازی بکنه این قمار هست یا قمار نیست؟ ببینید یه مفهوم الان اجمال پیدا کرده، یه موارد خاصی پیدا کرده که آیا این داخل اون هست یا داخل اون نیست. توجه فرمودید؟ مرگ، آیا مرگ مغزی مرگ هست یا مرگ نیست؟ امثال این معمولا موضوعاتی که دارای احکام هستن الان در اثر پیشرفت‌های تکنیکی اجمال درشون پیش آمده. در اجمال نص مجتهد اگر وارد باشد معطل نمیمانه، چیکار میکند؟ رجوع میکنه به اصول عملیه. توجه فرمودید؟ رجوع میکنه به اصول عملیه. اگر خب تونست از دلیل پیدا بکنه، مثلا اون اجمال را رفع کند، خب اما اگر نتونست به اجمال را رفع کند، باید رجوع کنه به اصول عملیه، طبق اصول عملیه فتوا بده. توجه فرمودید؟ خب پس این اجمال نص هم روشن شد. نکته پنجمی که مطرح هست، مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرموده که در تعارض نصین ما رجوع به اصول عملیه نمی کنیم. یکی از مناشئ اشتباه تعارض نصین دیگه. در تعارض نصین اگر قائل به تساقط بشیم، بله رجوع میکنیم به اصول عملیه. اما ما که قائل به تساقط نیستیم، یا قائل به ترجیح هستیم اگر مرجح داشته باشه، اگر مرجح هم نداشته باشه قائل به تأخیر هستیم، مشهور قائل به تأخیره. پس بنابراین ما هیچ وقت دستمان خالی نیست در تعارض النسین، ما همیشه حجت داریم. اصول عملیه در جایی است که شما حجت نداشته باشید. پس این که مرحوم شیخ فرمودن یکی از موارد رجوع به اصول عملیه تعارض النسینه، این اشکال داره. کلام مرحوم شیخ انصاری اشکال داره، یا دیگران که این جمله را دارن. چرا؟ برای اینکه در تعارض النسین ما حجت داریم، یا تعیینن اونجایی که مرجح داشته باشه، یا تخییرن اونجایی که مرجح نداشته باشه. توجه فرمودید؟ قائل مشهور قائلن به تخییر. پس تعارض النسین کلن باید از موارد اصول عملیه چیکار کرد آقا؟ خارج کرد. یه اشکال است که مرحوم آخوند در اینجا مطرح کرده. آی خوی رضوان الله علیه می‌فرمایند این اشکال آخوند وارد نیست. چرا؟ چون تعارض دلیلین یا تعارض نصین فقط مخصوص اخبار که نیست. این که شما می‌فرمایید که در تعارض نصین یا تعارض دلیلین ما رو مرجح داریم، اگر مرجح داشته باشه به اصطلاح حجت داریم تعیینن، اگر مرجح نداشته باشیم حجت داریم تخییرن، این در باب اخباره. اگر دو تا خبر با هم معارض شد، این مطلب شما چیه آقا؟ صحیحه. اما تعارض دلیلین که فقط مخصوص اخبار نیست، ممکنه دو تا اجماع با هم تعارض داشته باشن، ممکنه پس فرمایید دو تا ظاهر آیه با هم تعارض داشته باشه. پس بنابراین دلیل این که منحصر در اخبار نیست، اون مطلبی که هست اخص به مرجحات اون در باب اخباره، و همچنین اذن فتخیر در باب اخباره. توجه فرمودید؟ حتی آقای خوی می فرمایند در باب اخبار هم همه جا ما قائل به تأخیر نیستیم. اگر تعارض خبرین ناشی از اطلاق خبرین، مثلا یکی گفته اکرم العالم، دیگری گفته لا تکرم الفاسق، اطلاق اینها باعث تعارض میشد دیگه. العالم اطلاق داره و عالم فاسق را میگیرد، الفاسق هم اطلاق داره فاسق عالم را میگیرد. پس اطلاقشون باعث چی میشد آقا؟ تعارض میشود. خب اطلاق در سایه چی شکل میگیرد؟ در سایه مقدمات حکمت. با وجود محتمل القرینیه مقدمات حکمت اصلا جاری نمیشود تا تعارض بکنن اینا. توجه فرمودید؟ بس میفرماین که در اخبار که دو تا خبری هست که متعارضن، اونجا هم همیشه ما قائل به تعارض نیستیم. چرا؟ برای اینکه ممکنه تعارض در اثر اطلاق خبر این باشه، و در اطلاق اصلا مقدمات حکمت در چنین موارد جاری نمیشود تا نوبت به تعارض برسد. اینجا از اول میگیم که اصلا مقدمات حکمت جاری نیست. بس بنابراین در عالم فاسق ما نه دلیل بر اکرام داریم، نه دلیل بر عدم اکرام داریم. توجه فرمودید؟ بس باید رجوع کرد به اصول عملیه. بس اشکال مرحوم آخوند که در تعارض خبرین ما همواره حجت داریم، یا تعیینن یا تخیرن، درست نیست. در غیر خبرین که درست نیست، چون اونجا اصلا مرجحات کاری نیستن، به مرجحات رجوع نمی شود. تأخیر در اونجا مطرح نیست، اونجا تساقط. خب در خبرین هم، در همه جای خبرین هم باز ما قائل به مرجحات و تأخیر اینها نیستیم، چون ممکن است اصلا مقدمات حکمت جاری نشود با وجود اون خبر دیگر، توجه فرمودید، تا تعارض شکل بگیرد. خب نکته ششم، مرحوم شیخ و مرحوم آخوند متعرض برخی از اقسام نشدن. مثلا یه موردی داریم که امر دایره بین این که مباح یا مستحبه. اینجاها چی؟ اینجاها رجوع به اصول عملیه میکنیم یا نه؟ بگیم شک میکنیم مستحبه یا مستحب نیست، اصل عدم استحباب. یا امر دایره بین این که این فعل مکروه یا مباحه، یا دایره بین سه تا، مکروه، مستحب، مباح. آیا در چنین مواردی هم به اصول عملیه رجوع می شود یا نه؟ اینا را دیگه مرحوم شیخ مطرح نکرده، مرحوم آخوند هم مطرح نکرده. موارد اونجایی که حکم الزامی در کار نیست مطرح نکردن. چرا مطرح نکردن؟ چون بحث ما در اصول عملیه در جایی که تکلیف باشه، پای تکلیف در کار باشه، و اینا تکلیف مراد الزام، تکلیف الزامی در کار باشه و اینا تکلیف الزامی ندارن. اگر بفرمایید نه اینا هم یک نوع کلفت میاره، تکلیف میاره، ادله براءت اینها شامل این موارد هم میشود، خب حکم اینها از این مواردی که گفتیم ظاهر میشود. از بحث ما در اصول عملیه متمرکز می شود در جایی که ما جنس تکلیف را حداقل بدانیم. جنس تکلیف یعنی یا وجوب یا حرمت، اینا را به اصلاح یعنی احتمالش بدیم، بدانیم که نه احتمالش بدیم، یکی از اطراف احتمال ما جنس تکلیف باشه، در کار باشه، توجه فرمودید. اما جایی که می دانیم مثلا جنس تکلیف نیست، تکلیف الزامی، امر دایره به اینی که مباح باشه یا مستحب، جنس تکلیف یعنی الزام توش نیست، حرمت وجوب درش نیست، اونجاها خارج از بحثه، توجه فرمودید. عبارت مرحوم شیخ در اینجا می‌فرمایند که به هذا مبنیون، ما که این موارد را ذکر نکردیم، موارد اشتباه در بین اباحه و استحباب، اباحه و کراهت، اینا را ذکر نکردیم، می‌فرماید مبنیون علی اختصاص تکلیف بالالزام. بگیم تکلیف اونجایی است که الزامی توش باشه، اونجا بر رجوع می‌کنید که مثلا رفع مالا یا لمون یاد اون تکلیف را برمی‌داره. استحباب که تکلیف نداره، کلفت نمیاره برای انسان، کراهت که کلفت نمیاره، توجه فرمودید. و اختصاص الخلاف فی البراءه و الاحتیاط بهی، و بگیم اون اختلافی که دارن در مواردی است که شبهه تکلیف تو کار باشه. جایی که شبهه تکلیف نیست، میدانیم تکلیف نیست، یا مباح یا مستحبه، اونجا دیگه اصلا خارج از بحثه. فلو فرض شموله للمستحب والمکروه، بفرمایید نه آقا اونم یک کلفت میاره دیگه، مکروه هم یک کلفتیه، مستحب هم یک کلفتیه، اونم فرض کنیم که نه تکلیف شامل این موارد هم می شود، یظهر حالهما من الواجب والحرام، حال اونها از اون بحثی که مطرح کردیم در شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، از اونها روشن می شود. دیگه نیازی نیست که اونها را ما دوباره عنوان بکنیم، فلا حاجت الی تعمیم العنوان، احتیاج نیست که عنوان را شامل اونها هم قرار بدی. پس این هم نقطه‌ای هست که اصلا متعرض اونها نمیشی. نقطه ششم، مرحوم آخوند خراسانی اگر خاطرتون باشه در اول کفایه اصول را تعریف کرد به این که صناعتی است یا علمی هست که یعرف بها القواعد الممحده لاستنباط احکام شرعیه او التي ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل. خب ایشون که اینطوری تعریف کردن اصول را، اون قسم اول مربوط به مباحثی می شود که در حجج مطرح شده، در جلد اول و جلد دوم کفایه مطرح شده تا بحث اصول عملیه. اولتی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل، مباحث اصول عملی است که بعد از این مطرح می شود. پس جایگاه اصول عملیه بنابر نظر مرحوم آخوند روشنه، داخل اولتی ینتهی الیه المجتهد هست. یعنی که انه اصول ما از دو نوع قواعد بحث میکنه، یک سلسله قواعدی که احکام شرعیه را با اون استنباط میکنی، اون مربوط میشه به اون مباحث امارات و حجزی که تحال خوندیم، یه سلسله مباحثی است که نه اصلا مربوط به استنباط حکم نیست، وظیفه عملیه را روشن میکند برای مجتهد، وظیفه عملیه که منجز مؤثره. توجه فرمودید؟ خب جایگاه اصول عملیه بنابراین در این قسمت دوم قرار میگیرد. اما بنابر تعریفی که دیگران داشتن، گفتن که هو العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام شرعیه، دیگه اولتی را نداشته. اونها چطور اصول عملیه در کجا قرار میگیرد؟ اونها باید احکام را شامل بدانند، هم به احکام واقعیه هم به احکام ظاهریه. و علم به احکام که بگیم احکام واقعیه میشود امارات که واقعی را میخوان به ما نشون بدن، اما احکام ظاهریه میشود اصول عملیه. پس بنابر تعریف دیگران مشهور از علم اصول، جایگاه اصول در همون علم به احکام قرار میگیرد، ولی علم به احکام چی؟ ظاهریه. توجه فرمودید؟ برخلاف تعریف مرحوم آخوند که جایگاه اصول عملیه در اون قسم دوم قرار میگیرد، اولتی ینتهی الیه المجتهد قرار میگیرد، داخل علم به احکام نیست، چون مرادشون از احکام احکام واقعی خواهد بود. توجه فرمودید؟ نقطه بله هشتم این است که فرق بین امارات و اصول عملیه چی هست؟ سه تا فرق ذکر شده. گفتن امارات به اون سنخ از ادله گفته می شود که در موضوع اونها شک اخذ نشده. مثلا نفرموده که اگر شک کردی، اگر حکم را نمی دانی، برات جاری کن، رفع ما لا یعلمون. عدم علم در موضوع اخذ نشده. خبری آمده گفته که مثلا نبیز حرامه، فقه حرامه، مراهنه حرامه، دیگه نمیگه که چون نمیدانی حکم اینها را حرام است. بس امارات به اون سنخ از ادله میگن که در موضوع حجیت اونها عدم علم، شک، جهل اخذ نشده. اما اصول عملیه به اون سنخ از ادله گفته می شود که در موضوع اونها عدم العلم اخذ شده. میگه اگر نمیدانی رفعه، یا ادله احتیاط میگه اگر نمیدانی اذن فقد. توجه فرمودید؟ یا فرماید نمیدانی اذن فتخیر. در همه اصول عملیه عدم العلم اخذ شده. لا تنقض الیقین بالشک، مثلا در استصحاب هم میگه شک داری استصحاب بکن، شک مأخوذه در استصحاب هم، شک مأخوذه، یعنی الان که شک داری همون حالت قبلی را استصحاب بکن. پس در اصول عملیه همیشه در موضوع شک اخذ شده، عدم العلم اخذ شده، عدم العلم بالحکم شرعی اخذ شده، به خلاف امارات که صحبت از عدم العلم نمی کنه، میگه حکم این شی این است، حرامه یا وجوبه یا مستحبه، اینطوری میگه. این فرق اولی که گفته شده. فرق دومی که گفته شده گفتن که امارات با قطع از دلیل حجیتش خودش یک کاشفیت داره. اصلا شارع هم نمی فرمود که خبر الواحد حجتون. وقتی یه آدم عادل متقی آمد گفت با فلان قضیه شده، یک کاشفیتی دارد به خلاف اصول عملیه. میگید آقا براءت جاری کن، کاشفیت داره که واقعا اینجا براءت نمیدونه. سیگار های حلاله، میگید نه رفع مالا یعلمون بگو که سیگار کشیدن اشکال نداره، این کاشفیت داره. نه یه چون نمیدانی، حالا فعلا وظیفت اینه، فعلا شما میتونید این کنید. بس امارات اون است که خودش فی حد نفسه با قطع نظر از دلیل حجیتش کاشفیت دارد، کاشفیت نوعیه دارد. اما برخلاف اصول که هیچ کاشفیتی ندارد. دازه فرمودیم دیگه این فرق غیر از فرق قبلی شد. فرق قبلی میگفت در دلیل اعتبار اماره در موضوع شک اصلا اخص نشده، اما در دلیل اعتبار اصول عملیه در موضوع شک اخص شده. به خود دلیل نگاه میکنیم میبینیم در موضوع شک اخص شده، میگیم این اصوله، جز اصوله. اگر در موضوع شک اخص نشده میگیم این اماره است. این فرق اول بود. فرق دوم چی هست؟ به دلیل نگاه نمیکنیم، خود اون اماره را نگاه میکنیم، فی حد نفسه میبینیم کاشفیت داره. اگه این طوری بود میشد اماره، وقت شارع با دلیل اعتبار با دلیل حجیت میاد اون کاشفیت را امضا میکنه، تکمیل میکنه، میاد که خبر واحد ما ادیا عنی فعنی و ادیا، این را من قبول دارم. لا حق لأحد التشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا، حق نداره که از تشکیک بکنه. خودش کاشفیت داشت، اون میاد تکمیلش میکنه. بس اماره اینه. ولی اصول عملیه نه، کاشفیت نداره، فقط میاد که این معتبره، وظیفت الان اینه. بس اینم فرق دوم. این نظر مرحوم آقای خویی و بله برخی از بزرگان اینطوری فرق گذاشتن بین اصول امارات. میمانه استصحاب. استصحاب درسته یک نحوه کاشفیتی داره، ولی اون کاشفیتش مد نظر نبوده در حین اعتبار، از جهت جری عملیش آمده اشاره اون رو معتبر قرار داده، کاشفیتش معتبر. در امارات کاشفیت داره و شارع اون کاشفیت رو آمده تکمیل کرده، مد نظر بوده کاشفیتش. دوست فرمودید گفته کاشفیتش درسته و کشف میکنه واقعی را. در استصحاب یک نوع کاشفیت هست، از اصول محارزه است، ولی در حین اعتبار دلیل اعتبار نیامده این کاشفیتش تکمیل بکنه. گفته که شما در اساس این استصحاب عمل کن، ناظر به جنبه عمل، ولذا اینم جزء اصول عملیه میشود. این فرق دوم. فرق سوم، مرحوم شهید صدر فرمودن فرق بین اصل و اماره این است که در اصل شارع نظرش به محتمله، در اماره شارع نظرش به احتماله. مثلا شما خودتونو خیلی زحمت میاندازید، یک کوه را میخواهید بکنید، چون فکر میکنید در زیر اون کوه یک عالم گنج هست، مثلا 10 تن طلا هست، 1 تن طلا هست و اونجا اون نیاکان شما اونجا دفن کردن، شما احتمال ضعیف هم بدید این کار را میرید انجام میدید. چرا؟ برای اینکه 10 تن طلا خیلی اونجا نظرتون چیه؟ به محتمله. احتمال قوی باشه ضعیف باشه درتون اهمیت نداره، چون محتمل مهمه. درست فرمودید. ولی اگر بگید آقا اونجا یه دونه سکه هست، باید اونجا بیارید مثلا 10 روز یا 20 روز بیاید، چقدر هم خرج کنید اونو پیدا بکنید یا پیدا نکنید، نمیایید اونجا، چون محتمل ضعیفه. توجه فرمودید. بس بنابراین گاهی احتمال را ما اهمیت میدیم، گا گاهی محتمل را اهمیت میدیم، گاهی فرض فرمایید احتمال زیاده. درسته فرض فرمایید که محتمل زیاد ارزش نداره، ولی احتمال خیلی بالاست. 90% میدانید که در این خانه مثلا یک چند تا آجر بردارید یه چیزی اونجا هست، ولی اون مثلا چیزی کمیه. تازه فرمودید اونجا باز فرمایید که 10 میلیون تومانی هست، ولی چند تا آجر باید بردارید اونجا گذاشتن مثلا 10 میلیون 20 میلیون. محتمل زیاد مهم ارزش نداره، ولی احتمال بالاست. 90% احتمال میدید، خب این کارا میکنید. تازه فرمودید پس گاهی نظر به احتماله، گاهی نظر به محتمله. میفرمایند شارع گاهی نظرش به احتمامش به محتمله، میبیند که محتمل را باید خیلی تقویت بکند. تقویت نکند مسلمانان در سختی میفتند. توجه فرمودید میگه براعت براعت براعت. اینجا به احتمال نظر ندارد که براعت واقعا ما را به واقع میرسوند، به محتمل نظر دارد که میخواد مردم در چی باشن آقا؟ در رخصت باشن، بتونن به این دین عمل بکنن، خیلی ها پیرو این دین بشن. اگر بخواد نه اینجا سختگیری بکند به خاطر این احتمال حرامی که ممکنه مرتکب بشوند، خب مردم از دین میرمن. خب برای این چه کار کرده؟ آمده اینجا محتمل را، ارزش محتمل را بالا برده، اصل عمل جاری کرده، گفته براعت. یا یه جاهایی مثلا اطراف علم اجمالی اونجا گفته احتیاط. توجه فرمودید. خب پس بنابراین ایشون فرمایند در اصول عملی نظر شارع به محتمله، اما در امارات نظر شارع به قوت احتماله. میبینه که با این خبر واحد ثقه باشه معمولا میرسونه انسان را به واقع. لذا آمده چی؟ آمده خبر واحد را حجت قرار داده. پس فرق بین امارات و اصول طبق نظر مرحوم شیخ صدر، میفرمایند که اگر دلیل اعتبار میاد محتمل را تقویت میکنه، این میشود چی؟ این میشود اصول عملی، از اصول عملی میشود. اگر نه احتمال را تقویت میکند میشود اماره. این فرقی است که ایشون فرموده. خب پس بنابراین این نقطه هشتم بود. نقطه نهم را که آقا می فرماید وقت تمام شده، بله واقعا وقت تمام شده، الحمدلله رب العالمین.